سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه موسیقی را داریم. در آغاز خبرها. گزارش ها می رسانند که در انفجار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دست کم 7 تن کشته شده و 6 تن زخم برداشتند. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفت که انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سید آباد هدف قرار گرفته. به گفته او احتمال دارد شمار تلفات افزایش یابد. در برخی از گزارش ها گفته شده که تا 15 تن در این انفجار زخمی شدند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قندهار با مولوی رحیم الله محمود قماندان امنیه اداره محلی طالبان در این ولایت دیدار کرده است. قماندانی امنیه طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که هیئت شورای امنیت ملل متحد در این دیدار خواهان همکاری طالبان در قندهار در زمینه عملی شدن پروژه های بازسازی در این ولایت شد. در ادامه آمده که قماندان امنیه طالبان در قندهار در این زمینه ابراز همکاری کرده. سازمان ملل متحد در باره این ملاقات هنوز چیز نگفته است. پیش از این گزارش شده بود که نمایندگان ملل متحد با ملا هبت‌الله خانزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار خواهند کرد. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که درباره منافع مشترک در افغانستان با مقامهای هندی در دهلی نو گفتگو کرده است. تام وست در سفر به هند با برخی مقامها از جمله مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده. آقای وست در رشته توییت‌های امروز گفت که ایالات متحده از کمک سخاوتمندانه بشری هند به مردم افغانستان و حمایتش از حقوق اساسی افغانها عمیقا قدردانی میکند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان پیش از سفر به هند با مقامهای ژاپنی در توکیو در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. اداره خطاهن افغانستان زیر کنترل طالبان قرارداد امور حفظ، مراقبت و انتقالات خطاهن حیرتان مزار شریف را با یک شرکت قزاقستانی موسوم به منصور فاتح دیروز امضا کرد. ارزش قرارداد بیش از 8 میلیون دلار گفته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از رئیس اداره خطاهن گزارش داده که قرارداد قبلی به ارزش تقریبا 15 میلیون دلار با یک شرکت ازبکستانی امضا شده بود. معاون شرکت منصور فاتح هنگام امضای قرارداد در کابل گفته است که به انجینران و کارگران افغان آموزش مسلکی داده خواهد شد تا در آینده مشکلات خطاهن را خود حل کنند. رئیس امارات متحده عربی با امیر قطر در دوحه دیروز ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی گزارش می‌دهد که در این دیدار روابط دو جانبه و انکشافات اخیر در منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی روز شنبه در ابوظبی با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان دیدار کرده بود. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما امارات متحده عربی و قطر روابط نزدیک با طالبان دارند. و اردوی پاکستان در اعلامیه میگوید که نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی یورش برده و در تیراندازی 5 شورشی و یک سرباز کشته شدند. در اعلامیه که دیروز نشر شد جزئیات بیشتر داده نشده و گفته نشده است که درگیری چه زمانی صورت گرفته. خبرگزاری از اسوشیتد پرس گزارش داده که طالبان پاکستانی گفتند که جنگجویان آنها در جریان حمله به مخفیگاهشان در وزیرستان شمالی یک عسکر را کشتند، اما نگفتند که به جنگجویان طالبان پاکستانی تلفات وارد شده یا نه. سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، در انفجار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چند تن کشته و زخمی شدند. در این انفجار یک بس هدف قرار گرفته. همکارم همین حال از طریق تلفن با ماست. حسیب الله تلاش همکارم را در برنامه با خود داریم. آقای تلاش سلام، جزئیات تازه درباره این رویداد چیست؟
صبح وقت امروز روز شهر مزار شریف شاهد یک انفجار بود. مقام های امنیتی طالبان این انفجار را تایید کردند و گفتند که تلفات نیز در پای داشته است. انفجار آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بلق گفته که انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده و بس حامل کارمندان اداری مواد نفتی حیرتان در چهارراه سید آباد را هدف قرار گرفته است. آقای وزیری میگوید که در این انفجار 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این آمار نهایی است و جزئیات اخیری هم که دادند تمام قربانیان رویداد به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال داده شدند. تا هنوز مسئولیت انفجار کسی به عهده نگرفته، اما آقای وزیری در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده به خانواده های قربانیان اطمینان داده که به گفته اینا عاملینش مجازات میکنن. تا هنوز همی جزئیات بود. به گفته سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ همین جزئیات نهایی است. ساحه مسدود شده و بررسی های بیشتر هم جریان داره.
سپاس از شما همکارم. درباره انفجار امروز در شهر مزار شریف جزئیات میداد. به گفته مقام‌های محلی طالبان در بلخ در این انفجار چندین تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در میان نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد می‌گوید که مواد خوراکی، ادویه و تجهیزات طبی در ولسوالی‌های مختلف افغانستان جابجا شده. در آستانه فرارسیدن فصل زمستان، مردم در افغانستان از تنگدستی و کمبود مواد خوراکی و سوخت نگرانند. شماری از افراد نادار و فقیر می‌گویند که از چگونگی توزیع کمک‌ها راضی نیستند، زیرا به گفته آنها کمک ها عمدتاً به مستحقین اصلی نمی رسد. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
اوچا، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، می گوید که برای زمستان پیش رو ده ها هزار تن مواد خوراکی، ادویه و تجهیزات طبی را در ولسوالی های دارای اولویت جابجا کرده است. این اداره در سلسله توییت های شب گذشته خود افزود که 100 هزار متریک تن مواد خوراکی در 87 ولسوالی و 693 متریک تن ادویه و تجهیزات طبی در 300 مرکز مراقبت های صحی آماده شده است. اوچا می افزاید که برای اطمینان از آمادگی در مناطق دارای اولویت بالا و آسیب پذیر از برفباری در زمستان پیش رو، هنوز هم به 400 میلیون دلار دیگر نیاز است. ملل متحد می گوید که تعداد افراد نیازمند در افغانستان به میلیون ها تن می رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی این خانواده ها را بدتر می کند. فیلیپ کروف، یک تن از مسئولان برنامه جهانی غذا، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که خانواده های آسیب پذیر زمستان دشوار پیش رو دارند.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند، غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
اما بسیاری مردم از چگونگی توزیع کمک شکایت می کنند. یک تن از باشندگان هرات به نام غلام علی کریمی در تماس تلفنی با رادیو آزادی چنین گفت:
فصل زمستان هم بیامده، سال خشکی هم از بر مالداری های مردم هم بین برفته، هرچی کمک از خارج آمده با ما مردم تا حال توجه نشده. ما از مقام های بالا خواهشمندیم که با ما همدردی و همکاری کنه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت و خروج قوای بین المللی از افغانستان در تابستان سال گذشته، اقتصاد این کشور که به کمک‌های خارجی وابستگی داشت با بحران روبرو شد. ضمن کمک‌های بشردوستانه هنوز هم ماهانه ده ها میلیون دلار بسته‌های پول نقد به کابل می‌رسد، اما با وجود آن هم فقر و تنگدستی دامنگیر مردم است.
فقر و نادری در افغانستان شماری از خانواده ها را در این کشور مجبور کرده که با فروش اموال منزل ضرورت‌های اولیه زندگیشان را فراهم کنند. بیشتر در این گزارش.
محمود سرپرست خانواده 6 نفری در ولایت پروان است که میگوید از یک سال با این طرف بیکار است و پول خریداری مواد خوراکی و دیگر نیازهای خانواده اش را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت از نهایت مجبوریت دست به فروش اموال منزل اش زده است. محمود میگوید که مجبور شده تا اموال خانه شو با بهای اندک به فروش رساند. برخی خانواده ها هم میگویند دیگر هیچ چیز برای فروختن برایشان باقی نمانده است. این بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، سرپرست یک خانواده 5 نفری در کابل است که میگوید با جز چند قلم محدود دیگر هیچ چیز برای فروختن برایش نمانده است. در همین حال برخی از کهنه فروشان در شهر کابل نیز تایید میکنند که مردم اموال خانه خود را به دلیل فقر و ناداری و یا بیرون شدن از کشور به آنها میفروشند. عبدالمجید یکی از کهنه فروشان در این باره به رادیو آزادی گفت
همیشه مال را که بر من میارن میگن که ما ایره سودا میکنم، میخوایم که نان بخرم به خاطر اولادای و در پولیزی که ما این مالا را خرید میکنیم، پس تو خریدار نیست که پس ما این مالا را به فروش برسانیم. در بازار کسی نیست که توان خریدش داشته باشه.
وای میگوید این خانواده ها بیشتر وسایل را به فروش میآورند که ارزش خریدن را ندارد و یا اینکه قابل استفاده نیست، اما از روی مجبوریت با پول اندک آن را خریداری میکند تا مشکلشان حل شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیاد مردم به دلیل بیکاری و مشکلات امنیتی مجبور شدند اموالشان را به فروش رسانده و کشور را ترک کنند و این موضوع سبب شد تا شمار مردم به کار کهنه فروشی روی آورند. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی خانواده‌ها بیشتر شده و برخی خانواده‌ها تا توان خرید مواد خوراکی و مواد سوخت برای زمستانشان را از دست دادند. هرچند مسئولان حکومت طالبان به تکرار گفتند که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تلاش دارند، اما ظاهرا دیده می شود که با گذشت حدود 1.5 سال وضعیت مردم به حالت عادی برنگشته است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر، امروز دو بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز دو بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکرا با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا یک تنه کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحه مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کوریا تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کوریا را نیز هک سینگهو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کوریا حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی برگزار می‌شود تا تکلیف همه تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند. در مراکش ساعت 7:30 به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می‌گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11